أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير الناصر المعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رابطه حقوق و دین تقریبا اشاره کردیم خدمتتون. رشته های حقوق یا گرایش های حقوقی که وجود داره، حقوق منظور از حقوق معنای دوم دیگه، مجموع قوانین و مقررات داخلی بین المللی. سلام. حقوق داخلی تقسیم میشه به حقوق عمومی و حقوق خصوصی. منظور از داخلی چیه؟ یعنی میخواییم چیار بیم؟ رشته های حقوق. این حقوق خودش چندین رشته است، یعنی الان دیگه از گرایش در اومده، چون انقدر گسترده شده که میگن رشته حقوق مثلا جزا، رشته حقوق خصوصی، رشته فلان، یه رشته مستقل شده بعضا دیگه، باید اینطور بگیم. خب با توجه به موضوعاتی که در اون مجموعه قوانین مطرح میشه و حوزه‌ای که داره، این تقسیم بندی الان تو جهان تقریبا جا افتاده است دیگه. داخلی یعنی داخل یک بگید کشور، یعنی مجموعه قوانینی که توی مرزهای یک کشور به درد میخوره و مربوط به اون کشور، اونجا اجرا میشه، برای مردم اونجاست. بین المللی رابطه کشورها و سازمانهای بین المللی. پس در واقع میگن اشخاص حقوق بین الملل کیا هستن؟ اشخاص یعنی چی؟ یعنی تابعین، کسایی که باید از این حقوق تبعیت بکنن، کشورها هستن و سازمانهای بین المللی. عمدش اینه. اینجا اشخاص حقوق داخلی کیا هستن یا تابعین حقوق داخلی کیا هستن؟ مردم و سازمان ها و نهادهای داخلی داخل این کشور، مثلا قوه مجریه، قوه قضاییه ایران، نمیدونم شورای نگهبان، مردم، دولت، همه اینا تابع قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هستن. خب حالا این داخلی هم دو بخش داره، عمومی و خصوصی. عمومی یعنی چی؟ حقوق عمومی به چی میگن و خصوصی به چی میگن؟ بله؟ نه، معیارش چیه؟ حداقل یک طرف آن دولت باشد. دیروز عرض کردیم دولت دو تا معنای حالا مورد نظر داره، یکیش دولت من قوه مجریه، یکی به معنای کل حکومت و نظام، اون دومی مراده حکومت. یک طرف اون دولت باشه حداقل، این ربط داره به حقوق عمومی. به من بفرماید رابطه خریدار و فروشنده حقوق عمومیه؟ نه، جز حقوق خصوصی است. رابطه تاجر و در واقع مورد مال التجاره جز حقوق خصوصی است. رابطه قوه مجریه و مردم جز حقوق عمومی است. همینطور دیگه نهادهای دولتی با هم دیگه، مردم با دولت، اینا میشن جز حقوق عمومی. حالا حقوق عمومی رشته هایی داره، من اینجا خدمتتون عرض میکنم. خود این در واقع مباحثی داره حقوق عمومی. یک، حقوق جزا، حقوق اساسی، حقوق آئین دادرسی بگیم، آئین دادرسی حالا یک ببخشید ترتیب به جایی بنویسیم، حقوق اساسی، اساسی حقوق مالیه به ترتیب بخواییم بنویسیم، حقوق اداری 5، آئین دادرسی حالا یعنی مدنی دارد و کیفری 6. حقوق جزا یعنی چی؟ که بدونه چه موضوعاتی مطرح میشه؟ مصداقش اینا هست ولی تعریفش نیست. در واقع رابطه جرم و بحث مجازات و مجرم مطرحه اینجا، راجع به اینا بحث میکنه. حقوق جزا، جرم، جرم چیه؟ خلاف قانون. به مثال بزنم، اگر گفتن که معامله اگر اینطوری باشد باطل است، شما خلافش عمل بکنید، خلاف قانون هست یا نیست؟ جرمه؟ جرم این نیست تعریفش، خلاف قانون عمل کردن. بخشی از قوانین مربوط به جزاست و جرمه. اون در واقع تخلف یا مخالفت با قانونی که براش مجازات تعیین شده باشه، اونو میگیم جرم. یعنی و در قانون تعریف شده باشه جرم. جرم رفتاری است که، باید یادداشت کنید، رفتاری است که، حالا رفتار که میگیم میتونه فعل یا ترک فعل باشه، رفتاری است که قانون گذار آن را منع کرده و برای آن در قانون مجازات تعیین کرده است. فقط این جرمه طبق قانون. مثلا تو قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1392 آخریش گفته شده است که مثلا زنا جرم است و تعریفش اینه و به چی میگن زنا و اینم مجازاتش، فلان چیز تک تک تعریف شده، اینا رو میگیم جرم. هرچی اونجا نیامده باشه طبق در واقع اصل قانونی بودن جرم که الان میگن تو دنیا میگن و تو ایران هم جا افتاده و ما قبولش نداریم، میگن که آره چون نیامده پس جرم نیست. هرچی تو قانونی، کتابچه قانون رو باز باید بکنیم توش باید اومده باشه. حالا یه نکته ای رو تو پرانتز عرض می‌کنم، گفتم چرا من میگم قبولش نداریم، چون اگر گفتی تنها هرچی که توی این قانون بشری، کتابچه بشریه دیگه، اومده جرمه، هرچی نیومده جرم نیست، پس اگه تو اسلام اومده ولی اینجا یادشون رفته بیارم جرم نیست، در حالی که این خلاف شرع اصل 4 میگه اینجوری نباید فکر کنی. پس شد این اصل قانونی بودن رو به وحی منزله برای حقوق دانا. اصل قانونی بودن جرم یعنی چی؟ بگم یه بار دیگه، اصل قانونی بودن جرم یعنی چی؟ یعنی جرمی جرم است که در قانون آمده باشد. قانون منظورشون اسلام و قرآن و روایات نیست، قانون یعنی همین قانونی که تو مجلس تصویب میشه یا جای دیگه ای که قانون میگذارد، قانون بشری. این اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دو تا اصله. اصل دوم اصل قانونی بودن مجازات، اینم اصل همونه. یعنی چی؟ مجازاتی مجازات است که تو قانون اومده باشه، یعنی قاضی نمیتونه از خودش مجازات اختراع کنه، نمیتونه قانون قاضی مجازات رو زیاد کنه یا کاهش بده. خب بگذاریم از این بحث، این تعریف اجمالی حقوق جزا شدید. پس به هر چیزی نمیگیم که این جرمه. مثلا اگر یک کسی با هم معامله کردید، پولو نداده، الان این جرمه. الان بری علیهش شکایت کنی، شکایت کیفری میکنی یا شکایت حقوقی؟ ببینید شکایت تقسیم میشه به شکایت کیفری حقوقی. این حقوقی که میگن منظورش که مخالف کیفری منظورش، ولی اونم حقوقیه دیگه به معنای عامش. کیفری یعنی جزایی، کیفر یعنی مجازات، درست شد؟ اگر بری پرونده کیفری تشکیل بدی به ضرر اون طرفه. چرا؟ اگه گفتید نه، چون زودتر رسیدگی میشه، کیفری زودتر رسیدگی میشه تا حقوقی. حقوقی یعنی معاملاتی، بخش معاملات فقه، بدهکاری و مالی و فلان اینا. کیفری یعنی مجازات، جرم انجام داده. اگر گفتی جرم انجام داده هم زودتر رسیدگی میشه، هم سابقه کیفری براش درست میشه اگر ثابت کنی، و بعدن میخواد جای استخدام بشه نمیشه، بخواد بره مثلا دانشگاه مشکل داره هر جا بره، بالاخره یه سابقه کیفری براش درست میشه. پس دادگاه رفتن خودش مشکل نداره، سابقه پرونده دوم ضرر به شما نمیزنه، سابقه پرونده اوله که به شما ضرر میزنه. و سابقه برات است، پرونده نه البته، اثبات بشه دیگه، اثبات بشه و بعد معلوم بشه که شما اون جرم هست. اثبات نشه چی؟ برعکس، شما میتونی علیه او شکایت کنی که نه قصف نمیشه، اعاده حیثیت میشه که او مثلا نسبت جرمی رو به شما داده، پرونده علیه شما تیت کرده و میتونید علیهش شکایت کنی. خب دادگاه ویژه هر بیشتر کیفری، ولی هر دوش هستش، یعنی بستگی داره دیگه به مسئلهش. چک برگشتی در ایران تا چند سال پیش کیفری بود. یعنی چی؟ یعنی مجازات داشت، زندان می‌بردن فلان اینا. ولی الان دیگه کیفری نیست الا در یک حالت خیلی خاص که عرض می‌کنم خدمتتون، و الا الان حقوقیه. یعنی چی؟ شما اگر یه چک از یه بنده خدایی داشته باشی نمیتونی زندان بندازیش، نمیتونی. فقط مثل چی میمونه؟ مثل سندهای مالی دیگه میمونه چک، مثل اینکه شما سفته داری، مثل اینکه یه چیزای دیگه داری، فرقی نمیکنه، اینا مثل اوناست. قبلا نه، چک خودش در واقع طرف اگر تو حسابش نبود زندان میتونستی بندازی، فقط در یه صورته، اونم صورتی که چک به روز صادر کنی. یه کلک یادتون بدم، کلک نیست آخ، قانونه برای اینکه سوء استفاده نشه ازتون. اگر چک دارید یا خواهید داشت، شما اگه امضا کردی تاریخ بزن کنار امضا، تاریخت در واقع مثلا امروز میزنی، چک هم برای یه ماه بعد میدی دیگه، اون بالا هم نوشتی تاریخ یه ماه بعد، این میشه چک غیر روز دیگه، به روز ندادی که، الان دادی برای یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، یه سال. این تاریخ ثابت میکنه خیلی راحت که شما چک به روز ندادی و زندان نمیری. اما اگر چک با تاریخ بالا با تاریخ امضا یکی باشه، شما میتونه طرف شما رو زندان بندازه. پس فقط یک حالت داره که به روز، به روز یعنی شما الان چک صادر میکنی میگه همین الان برو بانک، بعد میره میگه نیست، این یعنی کلا برداری دیگه، سر مردم داره. این یه مورد فقط گفتن جرمه، بقیهش دیگه جرم نیست. تاریخ نزنی یه کمی درد سر داره، ولی قابل اثباته. اونم مثلا باید بره در واقع کارشناس خط و اینا ببینم بگه این تاریخش کی بوده، کی این خودکار اومده روی این کاغذ، و بالاخره اثبات کنی یه جوری که این آقا این مال اون موقع بوده، یا دلایل شاهدی داشته باشی که این به روز نبوده، من امروز صادر نکردم، یه ماه پیش صادر کردم با شمارش، و بالاخره یه دردسری باید بکشی تا اثبات کنی که به روز نبوده. خب سوالات مستاقیر بذاریم کم کنیم، بذار به بحث بیشتر برسیم. آها، تو حقوق جزا میگن سوال خوبیه، گفتیم یه طرفش حتما باید دولت باشه تا حقوق عمومی باشه. جزا کجاش دولته؟ همه جا دولت هست تو جزا، چون جرم چی میخواد گفتیم؟ تا مجازات نداشته باشه اصلا جرم نیست. مجازات به دست کیست؟ دولت. مجازاتی که مردم نمیتونن مجازات بکنن، که زندان بکنن، شلاق بزنن، فلان کنن، این دست دولت، قدرته. پس حقوق جزا یکی از بارزترین مصادیق حقوق عمومی است، یک بخشش دولت. خب دولت هم بنا حکومت. حقوق اساسی چیه؟ حقوق اساسی راجع به ساختار حکومت و رابطه نهادهای این حکومت با هم دیگه. یه بار دیگه میگم، حقوق اساسی راجع به ساختار حکومت، نهادهای این حکومت رابطهشون با هم دیگه و رابطه مردم و دولت. حقوق به معنای جمع حق، حقهای اساسی مهم مردم صحبت میکنه، مثل حق تحصیل، حق رأی داشتن یا نداشتن، مثل حق مالکیت. مثلا توی شوروی مردم حق مالکیت زمین ندارن، ولی یه کشور دیگه میگه دارن. توی عربستان زنها حق رأی نداشتن، یه کشور دیگه میگه دارن. تا همه 80 90 100 سال پیش انگلستان حق رأی زنها نداشتن، حالا یه جا الان میگیم دارن. پس این داشتن و نداشتن این حقها خیلی پشتوانش مسائل دیگه ای میاد، حقهای مهمی هن. اینا فقط میاد تو حقوق اساسی بحث میشه راجبش. خب معلومه تا اینجا گفتیم این قانون اساسی هم که خدمتتون نشون دادیم، این تو حقوق اساسی که خودش یک بحث در واقع مهمیه و بررسی میشه، این قانون اساسی بررسی میشه اونجا. یکی از منابع مهم حقوق اساسی همین قانون اساسی، منابع دیگه هم داره. خب این کجاش؟ یک طرفش دولته، این همش دولت شد دیگه، بیشترش رابطه خود دولت با خود دولته، مردم و دولت. پس یه طرفش دولته یا دو طرفش دولته اینجا، درست شد؟ مثلا رابطه قوه مجریه با شورای نگهبان چیست؟ دو طرفش دولته. رابطه فرض فرمایید که قوه قضاییه و رهبری چه جوریه؟ دو طرفش دولته. هر مسائل این مثالایی که گفتیم، نهادهای مختلف این حکومت گفتیم رابطهشون رو با هم تنظیم میکنیم، میشه دولت دیگه. معلومه؟ خب چون دولت کلمه ایست که تو فارسی اومده، من نمیتونم عوضش کنم. که دولت یک معنی، یک واژه اشتراک لفظی است، مشترک لفظی تو فارسی، معانی مختلفی داره. جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از دو تا معانیش که حالا اینجا کار داریم، یکیش به معنی قوه مجری است تو فارسی، یکی به معنی حکومت، یکی دیگه هم داره به معنی کشور. سه تا معنا خیلی کار داریم، البته بیشتر این دو تا اولو کار داریم، ولی به معنی کشور هم هست. مثلا میگه دولت، ببینید کشور و حکومت به من بگید فرق داره یا نداره تو فارسی؟ کشور همون حکومته؟
نه.
آها، فرقش چیه؟ کشور سه تا امی الان گفتیم، سه تا رکن داره، یکیش حکومته و حاکمیته، جمعیت و سرزمین هم هست تا بشه کشور. پس حکومت یه بخشی از کشوره، یکی از ارکان کشوره، خود من مساوی کشور نیست. اما کلمه دولت هم به معنی کشور به کار میره. دولت ایران مثلا فلان بدهی رو به فلان کشور دارد، یا دولت ایران یعنی خود کشور ایران منظور گاهی وقتا کلمه رو به کار میبریم تو فارسی. گاهی وقتا هم معنای حکومت به کار میره، گاهی وقتا هم معنای قوه مجری، سه تاش هست. ما اینجا به معنای حکومت بیشتر الان داریم به کار میبریم. خب حقوق مالیه چیه؟ مسائل مالی، پول، مالی. مالیه چی؟ حکومت. هزینه ها، درآمد ها، هزینه ها. درآمد ها مالیه، فقط مالیات نیست، یکیش مالیاته، هر درآمد دیگه ای که نفت فلان اینا که میفروشه، این مال درآمد هاش چی هست و چگونه باید خرج بشود، این یک بحث داره دیگه، حقوق مالیه بهش میگن. خب اینم که کلن دولته دو طرفش، اجاهی هم حالا مردم دخیل میشن، باز بیشتر رابطه دولت خود دولته دیگه، نهادهای دولتی. حقوق اداری، سوم بعدش بگید از اسمش معلومه. آره دیگه میاد جزئی تر میشه ادارات با هم دیگه چه در واقع ارتباطی دارن، اصلا اداره چجوری تشکیل میشه، کی استخدام چجوریه، چند نوع استخدام داریم، چند ساعت باید کار بکنه این کارمند، نمیدونم مسائل مختلفی که راجع به ادارات وجود داره اینجا بحث میشه. حقوق اداری، تخلف اداری چیست؟ مثلا تخلف اداری جرم نیست، جرم نیست، جرم چیز دیگری، اینجا تخلفه. تخلف اداری ممکن است، اینو دقت کنید یه نکته دقیق دارم میگم، تخلف اداری عامه و در واقع عام و خاص منوج، چنین دوتا با جرم. تخلف اداری ممکنه جرم هم باشه، مثل چی؟ اختلاس، هم تخلف اداری هم جرمه، ولی ممکن استش که چی نباشه، جرم نباشه، مثل چی تخلف اداری؟ آقا دیر اومده، ساعت 8 باید 7 باید سر کار باشه، 7 و 10 دقیقه اومده، غیبت داشته، من برام. تخلفات اداری اینا جرم نیستن، یعنی سابقه کیفری براش حساب نمیشه، مجازات هم نمیشه. تفاوت تخلف اداری با جرم چیه؟ تخلف در مقابلش چی داریم؟ تنبیه اداری داریم، اما جرم در مقابلش مجازات داره و سابقه کیفری براش درست میشه و خیلی مفاسد بیشتری برای طرف داره. خب اینا توی این سه تا بحث میشه. آیین دادرسی چیه؟ مباحثی که مربوط به روش اداره جلسه قضاوت و خود قاضی و مسائلی که مربوط به در واقع رسیدگی قضایی است، نه اینکه چه چیزی جرمه، چقدر قانونش مثلا فرض رو معامله چجوری باید باشه، اون قانون ها ماهویه، اون قانون های ماهوی رو نمیگیم، قانون های شکلی، قانون هایی که میگن مثلا فرض رو فرمایید این تو این برگه باید حتما شکایت نامه باشه، شما 20 روز وقت داری اعتراض کنی به در واقع رأی قاضی، بله در واقع آدابی که حالا آداب به معنای کلیش نه، اوناش که الزامیه دیگه، گفتیم قانون یکی از ویژگی‌هاش الزام آوره، یعنی که باید اینطوری باشه و ربط داره به رسیدگی قضایی، یعنی یک بخشی از کتاب القضا، نه همش، یه بخشی از کتاب القضایی که تو فقه میخونیم توی آیین دادرسی مطرح شده و به صورت کتابچه قانون داریم. الان دو تا کتابچه قانون در واقع به این کرفتی داریم، آیین دادرسی هر کدوم، یکیش آیین دادرسی مدنی است، یکیش آیین دادرسی بفرید. چرا دو تا داریم؟ الان معلوم شد با توضیحی. آها گفتیم پرونده ها دو تا میشن، کیفری و حقوقی. اونایی که کیفریان با این روش رسیدگی میشن، روش فرق میکنه، پس اصلا روش رسیدگیش همه چیزش فرق میکنه. اونایی که پرونده های حقوقی هم در واقع با آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشن، دو کتابچه مستقل و جداگانه داره هر کدومش، یعنی یه دریایی هر کدوم برای خودش. و کسی که آیین دادرسی کیفری الان تدریس میکنه بهش میگه آیین دادرسی مدنی، بگو بعضیشون نمیتونم بگم، و یا بالعکس، دوتا چیز جدای، البته به هم ربط دارن، ولی خب میخوام بگم این مفصل هر کدوم. خب دقت کنید این ستا رو الان دو ایران و خیلی از کشورها شاید 10 سالی میشه یه رشته مستقل شده، رشته مستقل به نام حقوق عمومی، با اینکه اصلش هم کل اینا عمومیه، اون عمومی به معنای عامه، این به معنای خاصه، این رشته است الان، در حالی که این الان مثلا تو عراق این هنوز این تقسیم به وجود نیومده، اون قدیمی میشه، یعنی همین جوریه، اونجا الان کسی بگن چه رشته ای میخونی میگه حقوق عمومی، اینو داره میگه که توش جزا هم میخونه، اما تو ایران کسی رشته حقوق عمومی قبول بشه دیگه جزا نمیخونه. چی میخونه؟ اساسی، مالیه، اداری، این سه تا رو فقط میخونه. تخصصی تر شده در واقع دیگه. و کشورهای پیشرفته الان اینجوریه دیگه. خب الان کسی رشتهش حقوق جزا باشه دیگه اساسی اداری نمیخونه تو ارشد و دکترا، اما توی کارشناسی اینا همه رو میخونن دیگه. خب تا اینجا ما تقریبا مهم ها رو عرض کردیم. حالا بازم هست توی بحث حقوق عمومی مثل بحث تأمین اجتماعی، حقوق تأمین اجتماعی این الان چیه؟ به کی ربط داره؟ دولت دیگه، دولت و مردم. دولت باید تأمین اجتماعی و رفاه افراد رو انجام بدهد. چه قوانین داره؟ چه جوریه؟ نیاز داره به قانون دیگه. بررسی این قوانین در تأمین اجتماعی. نه رشته نیست اینا. الان آیین دادرسی، الان میگم خدمتتون، این با این در واقع رشته است به نام رشته، البته فقط کیفریش میره اینجا، رشتهش اسمش حقوق جزا و جرم شناسیه که مباحث مختلفی رو میخونن، یکی شاهین دادرسی کیفری. این مدنیش کجا میره؟ مدنیش میره تو اینجا، درسته مال جزء حقوق عمومیه ولی خب تو رشته ای به نام حقوق خصوصی و حقوق مدنی اونجا حقوق خصوصی خونده میشه. خب اما حقوق خصوصی رو هم بگیم. حقوق خصوصی گفتیم راجبه روابط افراد با هم دیگه است، افراد با هم دیگه. چیا هست بگید شما تو فقه خوندین؟ چه مباحثی بود توی فقه خوندیم؟ مثل نکاح، طلاق، اجاره، مزارعه، مساقات، وکالت، فلان، تجارت، همه اینا رو در واقع حقوق قبلا اینا همش میگفتن حقوق خصوصی و حقوق مدنی همش تون بود، اما باز دوباره اینا هم تخصصی تر شده، یعنی هر کدومش جدا شده، یه رشته شده بعضیاش توی ارشد، بعضیش هم تو دکتری. الان ما حقوق تجارت داریم، حقوق تجارت داریم، دو حقوق دریایی داریم، سه حقوق هوایی داریم، چهار حقوق مدنی داریم. تجارت هم در واقع حقوق خصوصیه دیگه، قبلا گفتم اینجوری نبود تقسیم بندی، همش دیگه خصوصی بود، ولی حقوق تجارت راجع به تجارته، به معنای دقیق خود کلمه تجارت، تاجر. تاجر شما الان یه دونه زمین بفروشی، دو کیلو پرتقال بفروشی به شما نمیگن تاجر، دو تا موبایل بفروشی به شما نمیگن تاجر، تاجر معنای خاصه خودشو داره. پس بخشی از معاملات که تاجرین انجام میدن، ورشکستگی تجاری چیست، تاجر به کی میگن، چجوری باید تجارت بکنه و قوانینی که مربوط به تجارت هست. بله خب اینجا نکته ای رو باید به اینجا، حالا ما خیلی خلاصه عرض کردیم، اینجا منظورمون یک طرف آن دولت باشد از آن جهت که قدرت دارد و دولت است و اعمال قدرت می کند، منظور بود از آن جهت که اعمال قدرت می کند. خواهد این قید رو اضافه کنید یادتون نره، از آن جهت که اعمال قدرت و حاکمیت می کند. یعنی چی؟ یعنی حالا این مثالی که شما میگن، اگه یه طرف معامله دولت باشه، معامله ها، شما میخوای تجارت بکنی، میخوای یا اصلا میخوای زمین بفروشی به آقای روحانی، به خودش نه، به قوه مجریه، الان طرف شما دولته، یه طرف دولته، این جزء حقوق خصوصیه یا حقوق عمومیه؟ یه زمین میخوای بفروشی بشه، جزء حقوق خصوصیه. چرا؟ چون اینجا دولت به ماه و دولت از باب اعمال حاکمیت اینجا نیست که عنوان مثل یه آدم معمولی اومده یه چیزی بخره از شما. این مثل انگار در واقع رابطه افراد با هم دیگه است. دولت هر وقت از باب اعمال قدرت و حاکمیت وارد بشود میاد میشه جزء حقوق عمومی. معلوم شد؟
بله. اینکه فرمود درآمد رو
نه، این درآمد نیست، اینجا داره یک معامله انجام میده. درآمد و هزینه منظورمون این است که چه بخشیشو در کجاها باید هزینه کنه، چه از کجاها میتونه درآمد داشته باشه. اینجا بحث درآمد نیست که، یه چیزی داره تبدیل میکنه، یه پولی رو داره میده، یه چیزی داره میگیره، اونم معامله معمولیه، مثل یک تاجر داره عمل میکنه. حقوق دریایی منظور چیه؟ یعنی اگه ما سر دریا دعوا داریم با شوروی جز اینجاست؟
نه،
احسن، خوب دقت کردی، تو حقوق داخلیه، اون که میاد اینجا. پس مثال اینجا چیه؟ حقوق تجارت دریایی منظوره. یعنی چی؟ تجارتی که از طریق دریاها انجام میشه، کشتی‌های بازرگانی، حقوق بازرگانی دریایی منظوره، نه خود دریاها منظور نیست. یه حقوق دریاها داریم اصطلاحاً، یه حقوق دریایی داریم، این دو تا با هم فرق می‌کنه. پس حقوق دریایی منظور بازرگانی دریایی. حقوق هوایی هم همین، حقوق بازرگانی هوایی، یعنی اگه با هواپیما مثلا می‌خواید تجارت بکنید، چیزی ببرید چیزی بیارید، قانونش چیه، بیمه‌اش چجوریه، کی باید بده، خسارت وارد بشه کی باید بده، این جور چیزا. پس بحث بازم معاملاته، جزء حقوق خصوصی است. نه دیگه، دولت اینجا اعمال قدرت نمیکنه، اینجا روابط معاملات. میگه شما میخوای اینجا معامله کنی، میخوای در واقع با هواپیما ببری، این هواپیما مثلا اینقدر مثلا باید بدی بیمه بکنی، کجا باید بیمه بکنه، آیا بیمه کردن، اینجور چیزا. پس بحث اعمال قدرت دولت نیست. حقوق مدنی هم میماند، براش چه چیزایی میمونه؟ باقی چیزا تقریبا جز اینه دیگه، نکاح، طلاق، در واقع بیع، اجاره، چه میدونم ارسالات خدمتون، ارث، احوال شخصی که گفتیم، وصیت دیگه، معاملات، خلاصه بالمعنی العام سه نقطه، همش اینا جز حقوق مدنیه. هفتش تا دو واحد مدنی میخوانن، هشت تا دو واحد میخوانن مدنی، 16 واحد راجب موضوعات مختلفی که شما بعضیشو تو مکاسب خوندین بعضیشو نخوندین، راجب در حقوق ایران میخوانن. بفرمایید. بله، خیلی سال اینا الان تو ایران هستن، توی ارشد بله، ولی توی ارشد خدمتون که دکتری این تفکیک وجود داره، حقوق دریایی، هوایی، فهم میکنه، بعضیش تو ارشد بعضیش تو دکتری هست. خب الان بله، رشته حقوق خصوصی داریم توی، ببینید 4 تا رشته عمده داریم از قدیم بوده، یعنی از قدیمی که میگم تو حالا تو ایران، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق بین الملل. این 4 تا در واقع ریشه ای هستن، ولی جدیدن دیگه چیزای دیگه اضافه شده، از همینا منفک شده، مثل حقوق مالکیت فکری. مثلا تو دکتری مالکیت فکری داریم که یکی از موضوعات حقوق خصوصیه. تو معاملات مالکیت فکری یعنی چی؟ شما یه ایده، یه اختراع، یه کتاب، تألیف، فلان، اینایی که شما درست میکنی، هرچی، آیا این مالک هستی نیستی؟ بس هم فقهی داره هم حقوقی داره. حالا میرسیم به رابطه فقه و حقوق. چی؟ تجارت؟ خود تجارت معامله است، درسته، یکی از معاملاته، ولی یه معامله خاصیه که افراد خاص انجام میدن، یعنی حجم کالا باید زیاد باشه، کم باشه به شما نمیگن تاجر. گفتم خرید و فروشه، تجارت کارش چیه؟ خرید و فروش. آورد بعد حمل و نقل از معمولا در واقع از یه جای دوره، مثلا یه کسی از تو همین شهر میوه رو میخره میفروشه، اینا نمیگن تاجر. پس تاجر یه تعریفی داره، طبق اون تعریف معاملات خاصی رو در بر میگیره، افراد خاصی رو در بر میگیره، این خودش قوانین مخصوص به خودش داره. اگر شد تاجر، قانون خلاصه اومده یه قانونای خاصی برای این گذاشته، ورشکسته شدنش رو جای حمایت کرده ازش و چیزای اینطور. خب الان ببینید، فعلا حقوق داخلی رو عرض کردیم، حقوق بین الملل هم باز خود اینم تقسیم میشه به عمومی و خصوصی. الان مباحثی که شما توی لمعه یا مکاسب میخونید، حالا بعدن یا دارید میخونید، خوبش اینه که اینها رو ببینید توی ایران چجوریه. و یا یک کتابی هم عرض شود که حالا اگر جدیدن دوباره نوشته بشه توی این فضا خوبه، قبلا یه کاری شده ولی بهتره دوباره انجام بشه. مثلا لمعه رو داریم میخونیم، الان قوانین ایران رو کنارش پاورقی بزنیم، آقا این الان تو ایران به این شکل داره عمل میشه. این خیلی خوبه که مطلع باشیم از قوانین. بله، ولی خب کامل نیست دیگه، یه چیز کاملی که قوانین رو بیاره خیلی خوبه. خودتون مطالعه کنید. الان اینا رو منبعش رو بگم، تو حقوق مدنی کجا نگاه کنید؟ اینو کجا باید نگاه کنی؟ اگه بخوای فقط یه قانون نگاه کنی، وقت نداری بگردی. خود قانون مدنی، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اگر خواستید تو حقوق جزا نگاه کنید، کجا رو نگاه کنید؟ قانون مجازات اسلامی، مخففش اینجوریه، اسمش چیه؟ قانونه مجازات اسلامی 1392 رو نگاه کنید آخریش. عرصه تو حقوق عمومی خواستید نگاه کنید، سوالی پیش اومد، اینو کجا نگاه میکنید؟ خود قانون اساسی. راحتاشو دارم میگم دیگه، اینا همه منابع دیگه هم داره. و حقوق اداری، قانون استخدامی، قانون استخدامی کشور، حقوق مالیه هم باز هم قانون اساسیه هم و قوانین دیگه ای هم داره. آیین دادرسی مدنی و کیفری هم قانون، اسم قانون کتاب قانونش همینه دوباره، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، اسم کتابچه قانونش هم همین. خب باید بنویسم قانون آیین دادرسی مدنی، اینم باز قانون آیین دادرسی کیفری. اینم منابعی است که بتونید، اینم اسمش قانون تجارت، قانون تجارت داریم و به همش. خب اما این عمومی و خصوصی اینجا به چه معناست؟ اونجا گفتی تو داخلی عمومی به معنای اینکه یک طرف آن حداقل چی باشد؟ دولت باشد. اینجا یعنی چی؟ بفهم. خب منبع که اشکال نداره، دو تا باشه. الان شما برای نه که فرق، یعنی تکمیل کننده همه. مثلا برخی قانون‌ها رو گفتیم مجلس تصویب می‌کنه، قانون بنای عام. برخیش رو هیئت وزیران تصویب کردن، دولت بخشنامه، آیین‌نامه، فلان تصویب‌نامه، ایناست. اینا هم منبع دیگه. برخی شورای شهر و شورای روستا تصویب کردن، اونا هم هست. و همه اینا رو باید دید دیگه، برای اینکه ببینیم نتیجه کار نهاییش چیه. دقت می‌کنید؟ سخت میشه، سخت میشه. ولی برای اینکه اجمالاً بدونید که قانون اصلی حداقل چیه، من قانون اصلیه رو گفتم، قانون عادی و قانون اساسی، این دوتا مهمترین هست نسبت بقیه. اینا رو ببینید. البته در کنارش ما قوانین شورای عالی انقلاب فرنگی هم داریم.
دور زدن
نه، دور زدن نیست. شورای عالی انقلاب فرنگی توی یه موضوع خاص، فقط بحث فرهنگی، بحث دانشگاه ها اینجا میتونه قانون بذاره و قانون هاشون هم قرار شد که اگر اینا زودتر اقدام کردن توی موضوعی دیگه اونجا مجلس ورود پیدا نمی کنه. خب عمومی اینجا چیه؟ خب ببینید چاره ای نیست. ببینید من هم اشکالش رو میگم هم جوابش. ببینید اشکالش اینه که بله اینا تخصص ندارن و تو هم موضوع و رأی میدن، ولی جوابش اینه که به هر حال شما هر کاری بکنی یک نفر تو همه موضوعات در واقع مورد نیاز جامعه تخصص نداره. پس رایش چیه؟ رایش اینه که تو اونایی که تخصص نداره از مشاورین استفاده کنه، از متخصصین دیگه استفاده کنه. نماینده مجلسی موفق است که از مشاورین مختلف در رشته های مختلف داشته باشه و با اینا جلسه بگیره، کار بکنه قبل از اینکه بخواد بره اونجا و نظرات متخصصین رو بگیره و بره رأی بده، بر اساس اینا جنبندی کنه ببینه چی کار باید بکنه. کاری که یک رهبر انجام میده هم همینه. رهبر تو همه موضوعات که تخصص نداره، توی اونایی که تخصص نداره باید مشاور بگیره، باید مشورت بگیره و اون با این حل میشه. اگه میخواستیم بدیم به کمیسیون های تخصصی صرفا اونا انجام بدن، اینم یه مشکلش اینه که در واقع آرای عموم ملت نیست، آرای یه بخشی از افراد نمایندگان ملت، نه کل نمایندگان ملت. چون کل کشور باید، گفتیم جمهوری بودن به این است که همه در واقع ملت توی قانونگذاری نقش داشته باشن، توی اجرا نقش داشته باشن. الاخر نتیجش تا اینجا عرض شود که بد نبوده، ولی یه مدل دیگه ای هم وجود داره. مدل میشه عوض کرد؟ آیا میشه قانون اینجور مدل قانونگذاری رو عوض کرد؟ طبق توضیحاتی که تا الان دادیم میشه قانونگذاری، میشه قانون اساسی رو عوض کرد؟ گفتیم میشه، غیر از 4-5 تا موضوع بقیش میشه، شدنش میشه دیگه، راه داره. این 4-5 تا رو بذاریم کنار، اسلامیت، جمهوریت، ابتنا به آرای عمومی، ولایت فقیه، شیعه 12 امامی، دین اسلام، اینا عوض نمیشه. غیر از اینا رو میشه عوض کرد. حالا خواستیم بحث قانونگذاری رو هم عوض بکنیم، میشه. یه مدل دیگه ای هستش، اگر دوستان توجه بفرمایید این مدل رو من توضیح میدم. صلوات خط میشه. حضرت آیت الله مصباح در کتاب حکیمانه ترین حکومت اونجا میگن که مدل دیگری رو میشه طراحی کردن. البته گفتن حالا میشه راجع به این فکر کرد، یا هستن راه های دیگه هم میشه. مثلا اون مدل بحث معتمدین متخصص و متعهد هست. معتمدین الان ما مدلیش رو داریم، اجراییش رو تقریبا. معتمدین محل توی بعضی جا الان کارایی دارن دیگه. همینو مثال، فرض مثال تو بحث آموزش پرورش، اول توی اون روستا یا شهر معتمدین اون روستا یا محل معلمین معتمد، یعنی معتمد متخصص، دو تا نکته رو انتخاب میکنیم، مشخصه بین خود افراد که کیا هم قابل معتمدن هم چیان معلمن، تو معلمان بین خودشون معلمان. اینا میان بالا، 4-5 تا مثلا از اینجا میاد، 4-5 تا از اون شهر میاد بالا، بین خودشون جلسات داشته باشن، به هر حال بین خودشون معلوم میشه باز کی معتمدینه اینا هستن. باز دوباره از استانا مثلا 10 نفر بیان، از هر استانی همینجوری بیان بالا. بعد توی اینا اون معتمدترین افراد و معلم هم تخصص داشته باشه میشه وزیر آموزش و پرورش. این اصلا یه مدل، نه یه مدل دیگه است. نه دیگه مجلس نیست دیگه، این تو هر موضوعی این کار رو بکنیم. مثلا تو بحث تو وزارت، تو وزارت ها به این شکل وزیر بیاد بالا، تو بحث تو ولی فقیه فهم میکنه اون سر جای خودش، اون باید همون خبرگان برن پیدا کنن اون جای خودش. آره اون وقت بین خودشون میتونن یه مدل دیگه اینجا اگه بخوایم اینطوری بیاییم بالا، بین اینا اون کسی که کارآمدتره باز معتمدتره است و اینا انتخاب بشه. حالا راجع به اون بحث خود ریاست جمهوری بحث نیست، بحث در واقع انتخاب مسئولین هست. حالا ریاست جمهوری هم میشه با این مدل یه مدل دیگه است. چجوری؟ اون هم یه مدله، ولی اون ضررش چیه؟ که رهبر خودش همه رو تعیین کنه میشه، ولی چه مشکلی داره؟ جمهوریت میره کنار، قرار شد جمهوری اسلامی باشه، میمونه؟ چجوری میمونه؟ خب جمهوریت در واقع تعریفی داره دیگه، ما نمیتونیم خودمون تعریف بهش بدیم. اونی که الان در واقع منظور از جمهوریت این استش که مردم اولا در انتخاب مسئولین مخصوصا حالا شخص اول دخالت داشته باشن. نکته دومی که قصد موقتی بودنه، یعنی جمهوریت باید اینجور نیست که مادام العمر باشه، باید یه موقت باشه بعد بتونن دوباره نظر بدن مردم. آن دیگه هر رهبری اینجوری نیست، اون با موانی فقهی نمیسازه. خبرگان انتخاب میکنن ولی رهبر دیگه نمیشه عوض. خب. پس رئیس اول مملکت رو، اولین شخص مملکت رو یه بار انتخاب میکنن با واسطه تا مادام العمره. مادام العمر نیست تا مادام شرایطه، ولی به هر حال غالبا میشه مادام العمر. اون وقت نه دیگه قرار نیست بیان کشف بکنن، که وقتی کشف شد دیگه فقط احراز در واقع بقای شرایط ممکنه میکنن، ولی دیگه پس مردم اینجا کاری نیستن برای انتخاب رهبر. این با معنای جمهوریت نمیسازه. پس جمهوریت هم باید انتخاب نفر اول حداقل باشه، اقلش اینه، و همین که موقتی باید باشه، بعد از چند سال بتونن دوباره همون فرد رو انتخاب. لذا ما این رو جمهوریت رو تو کجا داریم؟ تو بحث بعدیش تو رئیس جمهوری داریم و مجلس داریم و جاهای دیگه داریم. و یکی دیگه نکته دیگه این که هر چقدر، خوب دقت کن، هر چقدر مردم دخیل باشن توی یک نظامی، اون نظام بقایش بیشتره، و هر چقدر مردم از یه نظامی فاصله بگیرن و توش دخیل نباشن، اون نظام دوام نخواهد داشت، یا هم تشکیلش هم بقاش. یا تشکیل نمیشه مثل حکومت حضرت علی علیه السلام، تشکیل نمیشه، مردم نیان تشکیل نمیشه، اگرم بیان وسطاش باهاش نباشن، هی کم کم برن کنار، اینم زمین میخوره. بنابراین حضرت امام خیلی دقیق و خیلی کارشناسی شده و خیلی آینده نگر گفتن، نه یک کلمه کم نه یک کلمه، جمهوری اسلام. میتونست بگه اسلام، همین مدل رو میتونست بگه. از نظر دینی مدل مشکل داشت یا نداشت؟ مبنای فقهی آقا با ولی فقهی تموم شده، خودش بیاد همه رو تعیین کنه، مسئولی بذاره و بره. ولی گفتن جمهوری هم باید باش، این خیلی دقیق بود. خب شیوه رو عوض کنیم، نه جمهوریت رو، شیوه رو میشه عوض کرد.
چرا مثلا یه دیوان بالاتری؟
خب چرا؟ اگه گفتید کی هست؟
دیوان عالی هست.
دیوان عالی هست؟
نه. مجلس.
کجا علنا؟ مجلس نه، مثلا همین تقریبا از بزرگان کشور معلوم میشه. نسبی که مثلا یه رئیس شما باید گیری دو سال این قضیه رو تحلیل بده. کشور معلوم نیست.
ما نظارت بر رئیس جمهور رو داریم. خب اون یه چیز دیگه است. شما قانون دیگه هم بنویسی عملی نمیشه. نشدن که
اینی که مجلس باشه مثلا 200 خورده نماینده
باشن. خب
یعنی چیزی که اصلا نمیشه
عملیش کرد. چرا نمیشه؟
چون تو 200 نفر فساد خیلی بالاتر از تو 5 نفر.
اونجوری که به
5 نفر
10 نفر 5 نفر 5 نفر اومدی 3 تاشون 2 تاشون مشکل داشته باشن میشه 40 درصد.
اینجا شما میتونی قرار کنی اصلا مشخص میشه.
کجا؟
5 نفر.
مردم میخوان رأی بدن دیگه. حالا رأی دادن یه نفرشون مشکل داشته باشه 20 درصد.
نه، اینو دیگه مردم نباید بدن. اینو متخصص خودمون میذاره.
کی میذاره؟ رهبر؟
مثلا آقا میذاره.
بذاره ناظر بر. من سازوکارهای موجود رو بگم. اینم عرض میکنم خدمتتون. سازوکارهای موجود سازوکارهای ضعیفی نیست برای نظارت بر قوه مجریه. قوه مجریه یک ناظرش مجلسه، دو ناظرش قوه قضایی است. چون یکی از وظایف قوه قضایی چیه؟ نظارت بر حسن اجرای قوانینه. اینم هست. پس ما سه ناظرش رهبره، خود رهبره. چهار ناظرش مردم هم. مردم اگر طبق قانون اساسی هر کس، بازم هر کسه، هیچ شرطی نداره، هر کس میتواند نسبت به قوه قضاییه یا قوه مجریه شکایتی دارد، به کجا شکایت کند؟ به کجا؟ کمیسیون اصل 90 مجلس. کمیسیونی داره به نام اصل 90 مجلس که اسمشم بذار بخونم. هر کس اصل 90، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس حتی یا قوه مجریه یا قوه از قاضی شکایت داشته باشی، قوه قضاییه درست کار نمی کنن، اینجوریه، این دادگستری اینطوریه، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند که این اصل 90. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضایی مربوطه است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد. از کی بخواد؟ از قوه مجریه یا قوه قضاییه بخواد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. و عرض شود که به هر حال این کمیسیون اصل 90 این داره. کوتاهی یه بحث دیگه است. شما ببینید اون تسلسل پیش میاد دیگه. شما ناظر رو گذاشتید، بر اون ناظر دوباره باید یه ناظر بذاری، اون ناظرم تخلف چیکار کنیم، یه ناظر دیگه بر اون بذاریم، این همجوری میره دیگه. کی تموم میشه این تسلسلی به وجود نمیاد؟ احسن، عدالت. ناظر خوب بذارید، ناظر خوب بذارید. پس اگر مجلس را مردم رأی درست بدهند درست میشه، و الا اگه افراد خوبی نباشن این مشکل. خب اگر بخوای بدی دست رهبر، شما داری میری همون مدل اول که همه رو رهبر خودش میخواد تعیین کنه، این میشه جمهوریت نداره. چرا دیگه شما میگید رهبر بیاد خودش ناظر بذاره و قوه مجریه؟ خب مثل چی؟ من 5 نفری که رهبری گذاشته میشه قوی؟
خود آمریکا یه شورای یادم نیست دیدم. یه شورای چند نفری که اون آبیش بود که رئیس جمهور
وکیلا میکرد. یه چیزی داریم، حالا می‌خواستم عرض کنم. یه چیزی داریم به نام دادگاه اساسی. خوب دقت کنید. دادگاه اساسی. ما تو ایران نداریم اینو. دادگاه اساسی چیه؟ یعنی یه دادگاهیه که نسبت به قانون اساسی تخلف میشه اونجا بررسی میشه. خب اینو اگر ما تو کشورمون بخوایم داشته باشیم میتونیم طبق قانون اساسی. چرا؟ چون قوه قضاییه گفتیم یکی از وظایفش چیه؟ نظارت بر حسن اجرای قوانین. رضا میتونه دادگاه اساسی رو ایجاد بکنه، ولی فعلا نداریم. به صورت کلی نظارت داره، حالا چقدر اعمال میکنه چقدر اعمال نمیکنه این دیگه تو بحث سیاسی هست پشتش، گاهی وقتا مصلحت سنجی هست پشتش، گاهی وقتا نمیدونم اینا هستش، درست جواب نمیده. ولی این مدل که رهبری بخواد خودش فقط باشه و ما ناظرهای دیگر رو حذف کنیم، این که بدتره. ما الان رهبری رو داریم، این مدل شما رو الان داریم. رهبری الان با توجه به نیروهایی که داره ناظر بر قوه مجریه است، همین کارو داره میکنه دیگه. یه افرادی رو گذاشته عادله، همون که شما میگید، و دارن بررسی میکنن، به رهبری گزارش میدن، رهبری هم طبق این گزارشات تذکر میده، جلسه میگیره، دعواشون میکنه، گاهی وقتا پشت تریبون میگه، گاهی وقتا میگه من پشت تریبون چند دهمشو گفتم، یه دهمشو میگم پشت تریبون اینو گفتن، یعنی 9 دهمش پشت پرده دارم میگم و کار میکنم با اینا. پس داره کارشو میکنه، رهبری داره نظارت خودشو بر قوه مجریه انجام میده. اما این دلیل نمیشه ما اون یکی رو حذف کنیم که ضعیف‌تر میشه. خب نه این غلطه. بهت بگم یه لحظه تموم کن، این نتیجه گیری غلطه ها. اگر فساد هست پس نظارت مشکل داشته یا مسئول اصلی مشکل داشته؟ اگه اینو بگید حضرت علی هم مشکل داشته. همیشه فساد هست، گفتم همیشه فساد هست، همیشه تخلف هست، نسبتش فرق میکنه و برخورد ها فرق میکنه. این که کلن ریشه کن بشه، حالا زمان امام زمان باید ببینیم که گفتن آره خیلی کم میشه، ولی قطع نمیشه. چرا؟ چون انسان هایی هستن که بخاطر تخلف میکنن، چیکارشون کنیم؟ خب پس این نتیجه چون اینشون سوال بله همه باید دغدغه داشته باشن. خود مسئول قوه‌ای یا جایی وقتی نخواد خیلی تو این فضا بیاد، شما هر کاری هم بکنی بخاطر
الان قوه قضاییه تو ایران قدرتشو داره یا ضعف اجرایش؟ مثلا ما می‌بینیم رئیس جمهور آمریکا که حالا به قول خودشون رئیس جمهور اول کشور دنیاست، بیا مثلا میگه از 8 کشور ما مثلا قبول نمی‌کنیم ایران الان، بعد یه قاضی فدرال تو آمریکا میگه آقا من حکم تو رو می‌زنم کنار اجرایش می‌کنم. واقعا تو ایران مثلا یه قاضی
داره طبق قانون، داره طبق قانون، گفتیم اصلا قوه مجریه قوه قضاییه ناظر بر مجری است،
ولی
خب خب این درست نیست، این درست نیست. حالا ببینیم که تو این قوه قضاییه جدید اتفاق میفته یا نمیفته. البته اینو تموم بکنم، البته رئیس قوه قضاییه سابق هم نباید بی‌انصافی بکنیم کامل بگیم که نف. ببینید هیچ وقت سیاه و سفید نبینیم، سیاه و سفید یا سیاه یا سفید نیست آقا، این هم سیاهایی داشته هم سفیدی، هر کسی همینه دیگه. آقا زمان کدوم رئیس قوه قضاییه معاون اول رئیس جمهور و مسئولین بالایی رو محاکمه کردن؟ در کدوم دوره قضایی عرصات خدمتون که ویلاهای میلیاردیان چنانی رو خراب کردن؟ خب قبلا هم بود دیگه، قوه قضاییه قبلا هم بود، چه خراب نکردن اینا رو؟ پس برخوردهای خوبی بوده، ولی خب اونورم ضعفهای هم وجود داشته، قبول دارم. حالا انشالله که آقای رئیسی بتواند این مشکل رو حل بکنه. و بله حضرت آقا چند بار گفتن قاطع برخورد کنید، درست برخورد بکنید. یه نکته هم گفتن، اینو بگم خوبه، در هفته قوه قضاییه زمان آقای لاریجانی آخریش بود، احبری صحبت کردن، تعریف کردن، بعد چند تا انتقاد کردن. یکی از انتقادات که رهبری به رئیس قوه قضاییه کردن این بود که گفتن آقا هی نگید فساد 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 فساد، را به تعبیر من اینجوری مردم همه فکر میکنن اما از بالا تا پایین دارن میخورن میبرن فساد میکنن. اینجوری نیست که یه تعداد اندکی دارن فساد میکنن. آقا فهمیدن اونا رو بگیرید سریعا برخورد بکنید، محکما برخورد کنید، و این گفتن. خب خب دیگه بله، و همینو گفتن نگید که کل نظام اونجوری باشه و سپاه هم داره میخوره، رهبری هم داره میخوره، همه دارن میخورن میبرن. این درست نیست. خب همین مشکل، ما نمیتونیم مردم رو بزنیم کنار. چه کار کنیم؟ مردم وقتی رأی میدن چاره ای نیست. بله اونجا رو میشه، بله شورای نگهبان رو میشه تقویت کنیم. الان موقعشه، الان مثلا میخوان در واقع حقوقدان معرفی کنن، باز میخوریم به کجا؟ به مجلس. کی معرفی میکنه حقوقدان های شورای نگهبانو؟ 6 تا حقوقانه، 6 تاش فقیهه. 6 تا فقیهشو کی تعیین میکنه؟ آقا ولی فقیه. 6 تا دیگه شو مجلس. کی معرفی میکنه؟ رئیس قوه قضاییه. الان 2-3 نفر در واقع لازم داریم، معرفی کردن 4-5 تا، 5 نفر معرفی کردن، از اینا انتخاب بکن. خب بازم الان میخوریم به رأی مردم، یعنی رأی مردم دادن به مجلس، مجلسیان باید اینا رأی بدن. اینا رفتن بالا، اگر انقلابی باشن، اگر خلاصه اون دغدغه لازم و کافی و جرأت لازم و کافی رو یه جایی نداشته باشه، وقتی یه چیزی میاد بیرون شما راضی نیستید. پس این مشکل به هر حال کارش هم نمیشه کرد، یعنی فعلا حالا ممکنه، نمیگیم وحی منزل نیست، قابل اصلاح هست قانون اساسی، ایناش هم قابل اصلاح، ولی فعلا طبق قانون اساسی فعلی مردم حق دارن و باید رأی بدن. این رأی هم نتیجه‌ش اینه. بله بحثش شده و کتاب‌هایی هم راجع به این نوشته شده، دادگاه های اساسی. ولی خب به هر حال تا بخواد این کارهای علمی تبدیل به ما، مشکلی که داریم نه اینجا در علوم انسانی، در علوم تجربی و صنعتی و همه چیزمون، خلاصه بین پژوهش و اجرا فاصله است. خیلی این بده، اصلا نگاه پژوهش محور به جامعه نیست. این همه آقا داره میگه، سالهاست داره میگه، ولی نیست. پژوهش یه مسیر خودشو میره، البته الان باز یه ذره بهتر شده، پارک های علم و فناوری و چیزای ایجاد شده، ولی این نیست اون چیزی که باید بشه. آره حالا تا آقا اصلا در برخی از کشورها پژوهشگر از نظر جایگاه اجتماعی، از نظر مالی خیلی بهش میرسن، اما پژوهشگر ما در ایران بیچاره است، چون خودش باید خودش رو تأمین کنه، بعد کتابش رو مینویسه، پول نداره چاپش بکنه. این وضع پژوهش ماست متاسفانه. در این دولت هم هر چی که رد داشت به پژوهش، خلاصه کم کردن بود جاشو، و هر چی هم که قبلا داشت پیش خوب پیش میرفت اونم زدن و تعطیل شده. برخی از چیزها که کاملا تعطیل شده، بعضیاش کلا مغازه رو بستن، بعضیاش هم حالا لک کلک دارن پژوهش میکنن، پول ندارن چاپ کنن، این وضعیت اینجوری هست. خب اما بریم سراغ اختیاراتش. چشم، حالا به این موضوع برسیم. چشم استقه. خب امارات، اماره درسته دیگه. هر شبت خدمتون که اون بحث این است که این منظور نیست که حالا هر جا هر مجموعه بود اونجا همه نمیفهمن، این نیست. به صورت کلی داره میگه که بالاخره تخلف میکنن انسان ها، به عقلشون مراجعه نمیکنن و الی آخر. اما بحث ما در حقانیت نمیریم سراغ مردم که ببینید این دوتا چیز با هم قاطی داره میشه. و مجبورم این سوال رو اینطور توضیح بدم. این صلوات خط بفرمایید. ما یه مشروعیت داریم، یک مقبولیت. مشروعیت یعنی چی؟ یعنی حقانیت. خب حقانیت قانون، حقانیت مجری قانون، هر دو این بحث میاد. مشروعیت قانون یه چیزه، مقبولیتش یه چیزه. مشروعیت مجری قانون یه چیزه، مقبولیتش هم یه چیزه. جامعه، دقت کنید، بذارید ببینیم یه ذره عقب‌تر. انسان میتونه زندگی فردی داشته باشه؟ امکان عقلی داره، ولی وقوعاً و در واقع با توجه که انسان فطرتاً اجتماعی سلات، این نظرات مختلفی هست که مدنیون به طب یا مدنیون به ضرورت، به هر حال مدنیون یعنی اجتماعیه، انسان اجتماعیه. خب اجتماع شد چی لازم داره؟ قانون. آنارشیست ها گروهی هستن که میگن انسان قانون لازم نداره و مجری قانون هم نمیخواد، آباد سر نمیخواد. جوابش اینه که نه خیر، انسان میگم اگر شما 20 نفرم بفرستید توی جزیره، تهش دعواشون میشه سر ماهیا، سر نمیدونم منابع، بعد باید چیکار کنیم؟ میگن آقا هر کی زورش بیشتر بود. میگم اینم خودش یک قانون. اگه بگه ها خود بی قانونی، اصلا میگیم هر کی جنگل شد قانون جنگل باشه، میگن یه قانونه. میگی آقا هر کی عقلش بیشتر بود، اونم یه قانون. هر چی بگی قانونه دیگه، بس بدون قانون نمیشه زندگی کرد، حالا یه نوشته یا نانوشته. حالا میخوایم ببینیم چه قانونی مشروع است، یعنی حق است، درست است، درسته. بعد اینو کی باید اجرا کنه؟ مجری قانون. اون وقت چه کسی باز حق است؟ میشه فلسفه سیاست، اون بحث آخریه. این وسطی هم میشه فلسفه حقوق که چه قانونی مشروع است که حالا یه جایش داریم بحث میکنیم. خب اگر یه قانون و مجری مشروع بود، لازمش اینه که مقبولم واقع بشه. آره؟ اگر خوب دقت کنیم به سوال من، اگر یه قانونی مشروع بود و مجریش هم مشروع بود، لازمش اینه که هم قانون مقبولیت داشته باشه هم مجری قانون مقبولیت داشته باشه. مثال امیرالمومنین، هم قانونش مشروع از طرف خداست، هم مجریش مشروعه و حقانیت، ولی مقبولیت نداره، پس نتیجه محقق نمیشه، حکومت اسلامی و هدف محقق نمیشه. پس ما برای اینکه حکومت اسلامی درستی رو تشکیل بدیم، نیاز به چی داریم؟ هم مشروعیت داریم، هم نیاز به مقبولیت. مشروعیت یعنی باید ببینیم قانون درست انتخاب بکنیم، مجری قانون هم درست انتخاب بکنیم، بعد ببینیم سراغ مردم. اگر مردم، اینجا اکثریت منظورمونه، اینجا اگر مردم نخوان، منظورمون از اکثریت این نیست که هرچی اینا بگن درسته. دقت کنید، نمیگیم هرچی اینا بگن درسته، اکثر هم آقا اشتباه میکنن، خب چیکار کنیم؟ نمیخوان، خب تشکیل نمیشه. اگر نخوان تشکیل نمیشه. پس ما میریم سراغ مردم، حالا نمیگیم اکثریت، به مقداری که بشه محقق بشه این حکومت اسلامی، هرچی. بالاخره باید مقدار معتنابه، مقداری که ما یحتاجمون هست برای اینکه این حکومت تشکیل بشه، مردم بپذیر و باش مقابله نکن. بله این مردم خلاصه خیلی هاشون الناس عبید دنیا و فلان و اینا هست اینجوری باید. خب همین مردم الناس عبید دنیا رو شما میخوای اداره کنی دیگه، میخوای برای اینا حکومت بکنی. یکی میگفتش که آقا ما میزنیم، حتی اگر هر شبت که به زور شمشیر شده حکومت رو برقرار میکنیم چون مشروعیم. جوابش چیه؟ بهش گفتم که خب حالا همه رو زد کشت، برای کی میخواد حکومت بکنه؟ همه رو کشت. از دیگه بخوای جنگ کنی با جنگ و کشت و کشتار همه رو بکشی، تهش بمونه ده نفر. اون ده نفر میخوای حکومت برقرار کنی؟ و اگه مثلا 99% هم مخالف باشه ما میکشیم برقرار میکنیم. نه اینجوری نیست. خب نه سوال ایشون بود جواب. نه اونجا خود شارع بله دیگه، خود شارع گفته اینجا باید اعتنا بشه.
مثلا یه موضوع خاصی مثلا نظر اکثریت مردم مثلا داخل
اینجا اصلا بحث فکریه، اون بحث فکری اندیشه‌ای هست، نه بحث درس عمل. بحث
اسلامی
مشروعیت نه، ولایت فقیه ولی مشروعیت معنی شرعی بودن نیست. حالا تو دین
چی؟ وقتی 6 نفر انتخاب می‌کنن به عنوان کاندیدا،
خب
حق این رو داره که رئیس جمهور بشه. حالا اون دنبال نقدیه.
آها، اون تنفیذه. وقتی که اینا فقط میگن نه اینکه اینا حقشو دارن، اینا میگن شرایطشو دارن. شرایط کف البته نه سقف. خیلی پایینش در نظر میگیرن. میگن اینا این شرایط کف رو دارن. حالا شما برید اون کسی که این اشتباه رو خیلی عام میکنن، خوب دقت کن، میگن چون شورای نگهبان تایید کرد پس ما به هر کدام رأی بدهیم درست است. من میگم خیر. چرا؟ چون اینجا دو جور شرایط داره برای رئیس جمهور شدن یا هر چیز دیگه. یک شرایط کف ابتدایی، یک شرایط سقف. شرایط کف به عهده کیه؟ شورا نگهبانه. شرایط سقف به عهده شما مردمه. شما باید برید ببینید اون کسی که توی اینا بهترینه و شرایط رو بالاترین رو داره، چون به بهترین باید رأی داد، نه به 99 رأی داد، ولی اون 99 هم خوبه. عقل میگه نمیتونی رأی به پایین تر بدی. خب حالا قانون ده، اون قانون باید بره بالا. اون طبق قانون عمل میکنم. قانون گفته چی باشد؟ مسلمان باشد، نمیدونم ایرانی باشد، فلان باشد، رجل سیاسی مذهبی باشد، فلان اینا. این شرایط رو احراز کن. حالا اون بس من
التزام
و الیفا
عملی اصلا لازم نمیشه.
حالا تو حالا به هر حال این چیزی بود که اومد دیگه از شد. یعنی چی تنفیذ میکنه؟ بعد از اینکه
هر دونش از شیشه رو برای تنفیذ میکنه.
خب چرا تنفیذ میکنه؟ میتونه تنفیذ نکنه؟
میتونه.
خب چرا این کارو میکنه؟
چون مقبولیت،
چون بحث دوباره اون مقبولیت ما لازم داریم تا آخر. اینو یاد نره. اگر این جمهوریت و مقبولیت و مردم برن کنار، کل اسلام میره کنار. اونم اشکال داره، فرق نمیکنه. اگر قرار این آدم ایراد داره، بنی صدره، خائنه، فلانه، شما نسبش میکنی، تو بس تو هم خائنی. این نیست که او چون میبیند که الان اینو اگر نسب نکنه یا تنفیذش نکنه چی میشه؟ اصل نظام از بین میره. چرا؟ چون مردم دیگه پس فردا برای چی من بیام رأی بدم؟ دیروز من رأی بدم، هر کی خودت دلت میخواد برمیداری میذاری، برای چی بیام رأی بدم؟ میدونم، میگم نتیجهش فرق نمیکنه. وقتی که قرار شد که من ولی باشم، ببینید یک اصل رو یاد بگیرید، یک اصل یاد بگیرید. در حقوق عمومی، در حقوق عمومی اصل صلاحیت افراد یا عدم صلاحیت؟ آها، اصل اینه یا اصل حسل زنه؟ آقا یه قاعده فقهی داریم، بذارید بحثو بازش بکنم. یه قاعده فقهی داریم که میگه چی؟ حمل فعل مسلم بر صحت. درسته؟ یه مسلمان دیدی حالا داره یه چیزی میخوره، شیشه شرابه، نگو حتما شرابه. آقا اون شیشه رو برشته توش آب ریخته داره میخوره شده. حمل بر صحت. آقا شیشه‌اش افتاده بود اونجا. حمله بر صحت بکن، حمله فعل مسلم. یه لحظه اینو من بگم، توی 5 دقیقه اینو بیان بکنم، بحث خیلی مهمیه، رابطش با فقه حکومتی و اینا رو هم میفهمید، خوب گوش بده. آقا این قاعده به ما میگه این کارو بکنید. سوال، آیا این قاعده در فضای فقه حکومتی اینو داره میگه یا در فضای فقه فردی اینو داره میگه؟ در فضای فقه فردی بله درسته، اما در فضای فقه حکومتی، یعنی چون فقه حکومتی هم معانی داره، یک معناش اینه که در فضای وجود یک حکومت ما مسائل فقهی را ببینیم. الان این یا مثلا غیبت، مرحوم شیخ انصاری میگه غیبت حرام است ولی در اینجا استثناء میکنه، استثناءش ایناست، همین استثناءش. سوال، الان میخواد رأی بده طرف، اما باید بعدیشو بگه، باید بگه یا جایز نیست. اگه بخوایم به همون استثناءاتی که شیخ انصاری گفته اکتفا بکنیم، پس اینجا جایز نیست، پس حرف نزن، پس برو همجه علکی رأی بده. اینه؟ نه، الان میتونید، چون داریم میخوایم رأی بدیم، همه الان میخوایم بالفعل رأی بدیم. حالا بعضی حرفا خیلی هاش علکیه و داریم توجیه میکنیم و اونا رو کار ندارم، ولی اون موقع که واقعا ثمره داره و میخوای الان رأی بدی، اگر این حرف بعد رو نزنی اونم میره رأی رو میده، اینجا جایزه، یکی از موارده. پس معلومه ما فقهمون همین که حرف من نیست، بزرگان میگن فقه ما بیشتر سبقه چی دارد؟ فقه فردی دارد. البته نقص نیست دار. چرا نیست؟ چون اون موقع اصلا حکومتی نبوده، مثل الان میموند که راجع به زندگی در کره مریخ قوانینش بنویسن، احکامش بنویسن، میگن آقا ولکن حوصله دارید، این همه ما موضوع داریم توش گیریم، تو میگن میگه راجع به هر موقع موقعش شد اونو مینویسیم، کاری نداره. پس فقه ما هم به همین دلیل، چون موقعش نبوده، چون اصلا فکرش نمیکرده آقا پادشاه بیاد پایین من آخونده یا لقبو برم بالا، مگه میشه؟ این اصلا فکرش نمیکردن به این راحتی ها بشه واقعا تا روز قیامت، تا روز حضور امام زمان. چی؟ واقعا این بود دیگه. لذا بحث ولایت فقیه میبینیم در کتاب‌های فقهای قدیم کوتاهه، ولی میاد جلوتر به مرحوم ناینی میرسه، مفصل یه کتاب فارسی می‌نویسه در واقع راجع به ولایت فقیه، تنزیه المله، و همچنین حضرت امام کتاب می‌نویسه و همطوری مفصل میشه. خب آقا در فضای فقه حکومتی سوالم این بود، حمل فعل مسلم بر صحت را باید اجرا کنیم؟ الان میخوایم ببینیم این آدم مسئولیت میخوایم بهش بدیم، بگیم آقا این رفتاری دیدیم مشکوکه، این آدم بهش میخوره که خلاصه مشکل داشته باشه. خب اگر حمله بر فعل مسلم بر صحت عمل کنیم، باید بگیم باشه بیا شما مسئول شو، بهش بدیم مسئولیتو. اما اگر نه، این اصل را اینجا بگیم شامل اینجا نمیشه، که نمیشه، نباید بهش مسئولیت بدیم. اتفاقا در حقوق عمومی اصل عدم صلاحیت افراده، نه حمل فعل مسلم بر صحت. چرا؟ مبنا داره ها، مبنا فقهی داره، دارم میگم چرا داره؟ چون حمل، شما چی میخوای بدی به این طرف؟ میخوای بیت المال رو بدی، حقوق عامه رو بدی دستش، پس باید احتیاط بکنی، باید به کسی بدی که این بیت المال رو هدر نده، ضرر نزنه به حقوق عامه مردم، حقوق عمومی. پس باید برات احراز بشه صلاحیت، اصل عدم صلاحیت اونوره. پس اینایی که شکایت میکنن به شورای نگهبان چرا ما رو رد کردی، میگه اگر برای شورای نگهبان 50-50 بشه باید چیکار کنه؟ باید رد کنه. چرا؟ چون اصل عدم صلاحیته، مال بابات که نیست که به تو بدم، که میگه بابا چرا به من ندادی، این مال عموم مردمه، من وظیفه دارم اگر کسی برام صلاحیتش احراز شد اینو بهش بدم، نمیتونم حمله بر صحت بکنم. نکته دقت کنید، حمله بر صحت مال فعل خود طرفه و ضرر و مصالحش مال خودشه، شما میخوای او کار او رو حمله بر صحت کنی، میگه آقا ان شاءالله کار بدی نکرده، ولی الان ما به خودش کار نداریم، میخوایم چیز اموال مردم و یا حقوق مردم رو بهش بسپاریم. لذا ما کار نداریم جهنمی یا بهشتیه، ولی هم لار ساعت میکنیم برای خودش، انشاءالله بهشتیه. این دلیل نمیشه که ما چیزی بهش بدیم، مسئولیت در واقع جامعه رو بهش بسپاریم. بنابراین این میشه نگاه فقه حکومتی. اگر شما با نگاه فقه حکومتی به همه مسائل نگاه کنید، از اتفاقا گفتن کل فقه رو میشه با نگاه فقه حکومتی دوباره بررسی کرد. شما الان دارید فقه میخونید، هر جا که میرسید بگید خب حالا اینو اگر با وجود حکومت، حکومت اسلامی، چجوری میشه اینو بررسی کرد؟ دوباره میشه همونو برید بررسی کنید، فکر کنید راجع بهش. همه چیزها میشه اینطوری بررسی کرد. در واقع فقهمون یه دریایی جلوشه که هنوز کار نشده. یک دریا، یعنی همین مقدار که خوندین، همین مقدار بلکه بیشترش، خیلی بیشتر میشه و گسترش پیدا میکنه فقه. اگه واقعا همه بیان، حضرت آقا گفتن مراجع بزرگان باید بیان توی این فضای فقه حکومتی تدریس بکنن و بعد بیاد توی فضاهای دیگه پایین‌تر و اینا و فضای علمی دانشگاهی و اینا هم بره. ولی خب خیلی از آقایون متاسفانه نیومدن، همون بحثای صلات و صوم و فلان و ایناشونو گفتن با همون نگاه قدیمیش. خود آقا نه قصاص رو گفته، بحثای دیگر هم گفته، بحثای حکومتیش رو گفته، ولی به هر حال جهاد رو گفته، خیلی بحثای چیز رو گفته. مثلا آقای هاشمی شارودی هم برخی بحثا رو گفتن، برخی فقها ها وارد شدن، آقای نوری برخی فقها ها وارد شدن و الان به هر حال حرکت کرده این ماشین، اینطور نیست که الان متوقف باشه. فقه حکومتی تو حوزه الان الحمدلله خوبه، راه افتاده. یه مجله داریم به نام فقه حکومتی که فقط مقالات فقه حکومتی چاپ میکنه. اینم توی سایت بزنید، تو اینترنت بزنید فقه حکومتی میاد. یه گفتم نورمگز اکثر مجلاتو داره، اونم بزنید میاد. خب پس ببینید با این نگاه شما وقتی برید توی فقه و حقوق اصلا یه چیز دیگه میشه، یعنی یک فضای بکر آماده برای پژوهش وجود داره جلوی شما که کار نشده و باید کار بشه. شما نماز جماعت رو، نماز جمعه رو، نمازهایی که در واقع جنبه حکومتی رو میشه براش فکر کرد که چیکار باید بکنیم. آیا نماز که فردی ترین چیز دارم مثال بزنم بدونید بقیهش چه خبره، نماز، خود نماز رو نمیشه در فقه حکومتی نگاه کنیم ببینیم که چیکار باید بکنیم برای نماز؟ نمیشه؟ چه کارهای؟ وظایف دولت نسبت به نماز، نماز را چگونه میشود حقوقیش کرد؟ آیا باید حقوقیش کرد است یا نباید حقوقیش کرد؟ اگه باید چگونه باید حقوقیش کرد که مفاسدش کم باشه، مسائلش بیشتر باشه؟ نماز اگر نماز رو همه تو جامعه فراگیر بکنیم خیلی مشکلاتمون کم میشه. میدونید چقدر بودجه بی خودی داریم مصرف میکنیم برای زندان و قضاوت و فلان و اینا کم میشه؟ میدونید چقدر معف مادی برای کشور داره؟ پس ببینید اینا همه به هم ربط داره، چون ما در ظل حکومت به اینا فکر نکردیم. همه اینها رو میشه فکر کنید و کار بکنید. خب یه چند دقیقه اینم بگم دیگه نمونه برای فردا. حقوق بین الملل عمومی داریم و خصوصی. اینجا عمومی یعنی چی؟ یعنی همون روابط سازمان‌ها و در واقع کشورها، سازمان‌های بین المللی و کشورها رو بررسی میکنه. اینجا خصوصیش فقط یعنی یک فرد، عنصر یک فرد هم توش وجود داره، رابطه ای فرد با خارج از مرزها، برای همین میگن خصوصی. این خصوصی با اون خصوصی فرق میکنه. پس بین نجوری خالی هم نمیگن، میگن حقوق بین الملل خصوصی. حالا مثال میزنم، حقوق بین الملل عمومی مثلا گفتیم رابطه کشورها و سازمانهای بین المللی، مثلا حقوق دریاها، راجب دریا. آقا این دریا چجوری تقسیم میشه؟ دریای خزر چجوری باید تقسیم میشه؟ آیا باید وسط نصف کنیم؟ شوروی از دنیا رفت، چهار پنج تا بچه داره، ارثشو بین بچه‌هاش تقسیم کنه. چرا بال ما رو چیکار دارید؟ ما نصف بودین، نصف ما، نصف شما. نه اونا میهنا شدیم چند تا کشور تقسیم بر چند میشه، کلش تقسیم میشه. کدوم معیار درسته؟ آقا رودخونه هست این وسط، رودخونه رو از وسط خط بکشیم تقسیم کنیم بین دو کشور، یا نه اون جایی که عمیقه تو رودخونه بیشتر منابع داره خط رو از اون وسط نباید ببریم، از جای عمیق باید ببریم، شاید اینجوری بره خط. کدوم درسته؟ پس قانون میخواد اگر جنگ شد بین دو کشور، عرض شود خدمتتون که چه قوانین داره و الاخر. خب پس قوانینی میخواد که رابطه سازمان ملل چیه، سازمانهای زیر مجموعهش چیا هستن، اینا رابطهشون بودجه‌هاشون از کجا تامین میشه، کدومشون دستورش مطاعه، کی به کی میتونه دستور بده و الاخر کی میتونه چی کردومو از بین ببره، کلن منحل کنه و الاخر. معاهدات بین المللی اینجاست بحثش. معاهدات بین المللی چی؟ اصلا معاهده با کنوانسیون با فلان اینا فرقش چیه؟ خیلی مباحث اینجا میخونن. یه رشته است اصلا، گفتم دیگه، حقوق رشته، حقوق بین الملل. حقوق بین الملل خصوصی مثل چه بحثایی میشه؟ احسن، تابعیت. تابعیت، تابعیت چیست؟ بفرمایید. نه بخره، نه سه تا سیستم تابعیت داریم، خون، در واقع خاک، مختلط. خون یعنی تابعیت، اصلا یعنی چی که میخوان بر اساس این بهش تابعیت بدیم؟ تابعیت رابطه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی یک انسان است به یک دولت. پس رابطه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی یک انسان به یک دولت، یعنی یک عضوی از جمعیت اون کشور که گفتیم کشور یکی از ارکانش چیه؟ جمعیته. و این تابعیت باعث میشه که اون جزی از اون جمعیت بشه. نشانش شناسنامه است تو ایران، یه جای دیگه ممکنه کارت باشه، یه جای دیگه ممکنه این علامتشه، مدرکشه. خب به کسی شناسنامه بدن یعنی تو جزء جمعیت ما هستی و هم من باید من دولت از شما حمایت بکنم، حمایت اقتصادی، حمایت امنیتی، حمایت نمی‌دونم همه چی، و شما هم باید قوانین من رو گوش بدی و تبعیت بکنی، اطاعت بکنی. خب حالا به چه کسانی تابعیت میدن؟ سه تا سیستم تو دنیا هست. بعضی هم میگن اگر پدرش یا مادرش یا هر دو این جایی بود بهش تابعیت میدم. بعضی کشورها میگن نه، من به پدر مادر کار ندارم، به خون کار ندارم، تو این سرزمین من هر کی به دنیا بیاد از بیرونم اومده باشه بهش تابعیت میدم، مثل آمریکا و برخی کشورها. برخی کشورها میگه اصلا به دنیا آمدن که هیچی، همجوری بیان یه مدت تو خاکم هم باش، بعدش بهت میدم ببینم چه جوری هستی، اینا بعد بهت میدم خاک، اصلا به خون کار نداره، به تولدم کار. پس اینم خاک. مختلط چیه؟ مختلط اینه که یکی از این دوتا بالایی رو انتخاب میکنه، اون یکی هم تکمیل کننده، عنوان مکمل، ترکیبی کار میکنه. در واقع ایران کدومه؟
مختلطه.
اصلش کدومه؟ ایران اصلش خونه و علاوه خاک به عنوان مکمل داره. تو ایران هر کسی که پدر یا مادر، پدر ایرانی باشه بهش تابعیت میدن. پدر ایرانی باشه کافیه. مادر عرض مهم فعلا تابعیت تاموش کنیم. پس کسی که پدرش ایرانی باشه بهش تابعیت میدن. و خاک هم داریم، اگر تو ایران یک بچه یافت شود، آره، اینم ملحق به ایرانی هاست و به شناسنامه. این فقه ها یک قانون فقهیه دیگه، تو فقه هست که اگر بچه لقیت دارالاسلام ملحق به مسلمین است. اخیراً هم عرض می‌کنم خدمتتون، اخیراً یه قانون تصویب شد تو مجلس راجع به تابعیت، اما یکی دو ماه پیش بود دیگه، که می‌خواستن حمایت بکنن از افغانی‌هایی که در واقع در ایران ازدواج کردن، یا دختران در واقع مادر ایرانیه ولی پدر افغانیه، بچه‌هاش شناسنامه نمی‌دادن دیگه، مادر ایرانیه ولی چون پدر افغانیه بهشون شناسنامه نمی‌دادن و اینا مشکلات معیشتی و مدرسه و فلان و شناسنامه نداشتن داشتن. و حالا برای حمایت از اینها و همچنین حمایت از مثلا فاطمیون و چیزهای دیگه انگیزه شد که برن این قانون تصویب کنن، ولی متاسفانه قانون رو طوری نوشتن که شامل مواردی می شود که نباید بشود و ضد انقلاب هایی که فرار کردن از ایران و رفتن، چون تو قانون گفته بود حتی قبل از این قانون بعد این قانون مادرش بیاد درخواست بکنه تا قبل از 18 سالگی هیچ قید نداره بهش تابعیت میده، مادر بیاد درخواست بکنه، حالا ضد انقلابی که فرار کرده رفته 18 سال پیش، بچهش الان 18 سالشه، میاد تو ایران خیلی راحت بهش میدن. یه قید امنیتی فقط داره، اون قیدم تازه برای این نبود، اونجایی که خودش بیاد نه مادرش بیاد، یعنی بعد از 18 سالگی هم خودش میتونه بیاد درخواست تابعیت. این چند تا مشکل داشت این قانون، الحمدلله شورای نگهبان این قانون رو رد کرد و گفت خلاف عرض شود که قانون اساسیه و انشالله که حالا برگشته به مجلس. این درست نه، این تو اون نبود، تو اون تابعیت، تو اون قانون تابعیت بود. حالا مفصله گفتم، یکیش این که گفته بود هر کس، بس افغانی نه نداره که، آمریکایی، اسرائیلی، چه می‌دونم وهابی، شامل یه وهابی که مشکل اعتقادی داره میشد، پدر وهابی، این الان داریم تو شهرستان ها بعضن دخترها رو اومدن وهابی ها گرفتن ازدواج کردن و بچه دارن و اینا مشکل اعتقادی دارن، اینا تو قانون قید نخورده بود، راحت میتونم بیان بگم. فقط امنیتی گفته بود، اونم به تشخیص وزارت اطلاعات، نه سپاه نه جای دیگه، فقط وزارت اطلاعات. بعد کسی مشکل اخلاقی داشته باشه نه اعتقادی، مفاسد داشته باشه، اینا هم میتونم بیان. خیلی گلاب و شاد بود و خلاصه مشکلات زیادی داشت. وقت تمامه. خب اینو یه دونه مثال دیگه برش بزنم در دو سه دقیقه، ببخشید بحث رو جمع بکنیم. خب الان تابعیت چرا شد بین الملل خصوصی؟ یه لحظه دقت کنید، چون یک نفره، یه انسانه، تو یک کشوری، یه جایی به دنیا اومده، میخوایم ببینیم این رابطهش با کشورهای عالم کدومش باید بهش شناسنامه بده. گاهی وقتا این تو اقیانوس به دنیا میاد، هیچ کشوری ممکنه بهش شناسنامه نده. چرا؟ چون کشور خودش سیستمش چیه؟ خون نیست، خاکه. این کجا به دنیا اومده؟ تو آب. خب بهش نمیده. کشور دیگه هم که اینجا نیست بهش، خب چیکارش کنیم؟ میشه بی‌تابعیتی، بهش میگن بی‌تابعیتی. بعض جاها به دنیا میاد که دو تا تابعیت میتونه بگیره، یکی از کشور خودش ایران داشتی، یکیش آمریکا، میشه دو تا، بهش میگن تابعیت مضاعف. اینا همه بحث داره. حالا پس رابطه یه انسان با کشورها، برای همین میگیم خصوصی. نه اقیانوس ها، اقیانوس های آب های آزاد اینطوری نیست، بعضی آب ها تقسیم میشه دیگه، بعضی آب ها هستن، آب های سرزمینی داریم. آره، اونجا متعلق به کشور صاحب پرچمه، قوانینش هم قوانین کشور صاحب پرچم، پرچم اون هواپیما چیز میشه. ولی بعضی وقتا مثلا توی اتم یک کشور، بیمارستان یک کشوری میده به دنیا میاد، اون کشور سیستمش خونه، کشور خودش خاکه، برعکس بازم میشه بی‌تابعیتی. بعضی وقتا اینجا میشه. خب اینجا قانون های بین المللی گفتن کشورها باید اصلاح کنن قانوناشون. یعنی الان دارن این کارو میکنن، یعنی الان مثلا اگه سیستمش خاکه این جور مواردی که حالا بوده یا یه روز رفته دور اینا رو اصلاح کنن برگرده بهش بدن، یعنی دنبال این هستن بی‌تابعیتی حذف بشه. ولی عملا یه جایی پناهندگی هم فرقش با تابعیت اینه که شما یه کسی از یه کشوری فرار میکنه میره یه کشور دیگه، میگه من اونجا امنیت ندارم، شما به من چی بده؟ نمیگه تابعیت بده، شناسنامه بده، میگه از من حمایت بکن. خب پناه میبره اونجا. حالا اون کشور اگر قبول کرد، میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه، اگه قبول کرد باید ازش حمایت کنه، نه بهش شناسنامه بده. حمایت میکنه یعنی شما نمیتونی بری دستگیرش کنی بکشیش فلان اینا، نمیذاره بهش بالاخره اولیه امکانات اولیه رو بهش بده بتونه خونه ای بگیره اونجا. چی؟ پناهندگی یه موضوع دیگه است. یک موضوع. دوم موضوعاتیه که تو حقوق خصوصی خصوصی مطرح میشه. بذار من این تمام کنم بعد سوال بپر بچه ها میخوام برن دوستان. پس تا پناهندگی هم چون باز یه نفره انسان است که از یه کشور بین دو تا کشور میخوام را معلوم کنیم بالاخره این تکلیفش چی میشه، قانونش چیه، کی باید ازش حمایت بکنه، آیا باید بهش پناهندگی بدن، میتونن چه حقوقی رو باید براش رعایت کنن، اینا هم میشه مباحث مربوط به پناهندگی. لذا جزء حقوق بین الملل هست، خصوصی هم هست چون یه انسانه. و السلام علیکم و رحمت الله.